چهارشنبه هفتم آبان ماه 1399 خارج اصول، جلسه 26. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لوليك الفرج واحفظه من كل سوء. اللهم انصر الاسلام واهله واخذل الكفر واهله. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. آمین رب العالمین. دو اشکال شده من پاسخ بدم و بحث رو شروع کنم. اشکال اول گفته شده که در عسر و حرج شما گفتید که مشهور راجع به این که بخواد رافع حرمت باشه مشکل دارند. یکی از آقایون نوشتن که ما با برخی از اساتید صحبت میکردیم، اون استاد محترم گفتن که نه مشکلی نداره، عسر و حرج ما قبول داریم که رافع حرمته، همانطور که اکل میته رو جایز میکنه، فرض کنید حتی مثل خود ارضایی رو هم جایز کنه اگر عسر و حرج باشه، ما ملتزمیم. فقط باید مقدار اون مفسده رو سنجید، که حالا یه دفعه کسی خدایی نکرده اگر خود ارضایی بکنه مسئله نداره، ولی اگر نکنه حالا سردرد میگیره، خب اون نه، اما یه دفعه واقعا دچار یه آسیب جدی میشه، خب ما جایز میدونیم. یعنی میگفتن این مشکلی نیست، یعنی ما عسر و حرج رو میبریم در برایند احکام، همون تلقی مشهور، و این که اگر بردید پس راجب رفع حرمت چه کار میکنید، ملتزم میشید. من به این دوست گرامی عرض میکنم، حالا این که استاد شما ملتزم بشه یه مطلبه، خب حالا به کسی ملتزم بشه، ولی اینطور که شما صحبت کردید در صدایی که من گوش کردم از شما، طبق نقل شما، من عهده‌دار نشم قضاوت راجع به دیگران، اشتباه کرده و اشتباه شده بین اضطرار و حرج. آیا اکل میته با حرج حلال میشه؟ کی گفته؟ با اضطرار حلال میشه. البته اضطرار بعد رافع حرمت هم هست. یعنی دقیقاً وقتی من صوتو گوش میکردم احساس میکردم که این دوتا چقدر به هم آمیخت کرده. بله اگر کسی بگه ما اصلا حرج رو به کمتر از اضطرار معنا نمی کنیم، که باید بهش گفت که خب شما معنا نمی کنید، نه لغت تاییدت میکنه، نه عرف تاییدت میکنه، نه فقها تایید میکنن، اینا دو وادی هن. بحث سر نفی حرجه، نه نفی اضطرار. بحث سر اینه که حرج بخواد اباحه بیاره، نه اضطرار. اضطرار که محل بحث نیست. بله بعضیا که من معتقدم اینا ظاهرا رو قاعده حرج همون نظر ما رو داشتن، پارادایمی نگاه میکردن. اینا برای این که بخوان بگن حرج برمیداره، بردنش تا اضطرار، گفتن اضطرار برمیداره. اما کسی دو تا چارچوب معتقد باشه، نفی اضطرار، رفع حرمت به اضطرار و قاعده لاحرج، این نباید این دوتا با هم آمیخت بشه. لذا استمنا اگر خود ارضایی اگر به حرج برسه، یعنی مشقت. حالا بعضی میگن حرج مشقت شدیده، بعضی میگن مشقتی که لا یتحمل عادتن هست. اینا رو تو فقه و مصلحت ببینید، اگر جسارت نباشه هم فقه و مصلحت و خودتون در این باره نگاه کنید و هم به برخی اساتید توصیه کنید یه نگاهی بکنن ولو ناقدانه. اشتباه شده بین قاعده نفی حرج با نفی اضطرار رو اصطلاح فقها. بله یک کس بگه نه من حرج رو همون اضطرار معنا میکنم که عرض کردم، اون دیگه بحث خودشو داره. اشکال دیگه که کردن گفتن که آقا ما، حالا من تعبیر میکنم، چرا سری که درد نمیکنه دستمال ببندیم؟ ما قاعده نفی حرج رو تو فرایند اصلا کار نداریم. اینکه شریعت سهله هست سهله نیست، سمحه هست سمحه نیست، ما بر اساس ادله چه کار میکنیم؟ بر اساس ادله میایم استنباط میکنیم. مثلا در بحث رمی جمرات میریم سراغ ادله. فرض کنید ادله میگه حتما باید بخوره در همون حوضچه و بایدم سنگ بخوره، نمیشه سنگ واقع بشه، طبقه اول هم باید باشه، منتها با نگاه مشهور میگیم این اگر به حرج رسید برداشته میشه. یعنی اصلا نیاریم حرج رو تو فرایند و اون بحثای پیچیده‌ای که داره، همون ترقی مشهور رو داشته باشیم، از ادله استنباط احکام کنیم، منتها قیدش بزنیم که با لاحرج برداشته می شود، لاحرج رفعش میکنه، هر وقت شلوغ شد برداشته بشه. خب این خیلی چیزه که بیان بگیم از اول حرج رو ببینه فقیه در استنباط. خب حالا هزار سال بعد شلوغ میشه، مثلا صدر اسلام که شلوغ نبوده، 100 سال اول که شلوغ نبوده، خب بعد از اول ببینه، یعنی ببینه که مثلا 1000 سال دیگه شلوغ میشه. ببینید اینا دیگه بحثای جانبی ماست. اولا من این طرح مسئله کردم، یعنی میخوام دوست دارم این یک فرایند باشه نه یک نتیجه. درست تمایل ما به اینه که قاعده نفی حرج در فرایند دیده بشه، سهولت شریعت در فرایند دیده بشه و در برایند مشکلاتی به وجود میاره، از جمله این که راجع به حرمت چه کار میکنید، اما این یک تمایله. من یادم هست هر وقت هم بحث میکنم طرح بحث میکنم که این ذهن فکر کنه خیس بخوره تا به یک نتیجه‌ای برسه. یعنی میخوام بگم این فکر ما در حال شدنه نبود. از این جهت من خودم دارم جوانب کارو فکر میکنم، جوانب کارو بررسی میکنم. البته من معتقد هستم به این که نفی حرج اصولا شریعت چه نگاهی به زندگی مردم داره، میخواد چه کار کنه با مردم، اینا باید تو فرایند دیده بشه. یعنی این مقدار رو من در حال شدن نیست دیگه. اما این که ما حرج رو همینجا مصرفش کنیم و دیگه دستمون در برایند خالی کنیم که دیگه کاملا از مشهور فاصله بگیریم، اینو هنوز من دارم میگم بذارید مطالعه بشه، روش تأمل بشه. این که شما گفتید کار مشهور راحته، بله، ولی مشکل اینه که شما یه تکه حرف مشهور رو میگیرید، یه تکهش رو رها میکنید. یعنی میگید که فقیه استنباط کنه که حتما باید بخوره به حوضچه، بعد منتها اگر به حرج رسید نه. خب اگر به حرج رسید نه چه کار کنه؟ میگید خب بزنه مثلا وسیع تر. میدونید که اینا لاحرج رو مثبت نمیدونن. حالا شما بگو من مثبت میدونم، خب باز شما دارید یه چیز جدیدی میگی، حرف مشهور رو نمیزنی. من مشکلم با اندیشه مشهوره. اگر شما گفتید اگه در منا نشد گوسفند بکشی در ایران بکش، خب در ایران رو چه ملاکی در ایران بکشیم؟ بس اینطور بگیم اگه در اونجا نشد رمی جمرات کنیم، بیا در قم و تهران رمی جمرات بکن. میتونیم بگیم این نکات. اون وقت حرفی که ما میزنیم اینه که وقتی که دین میاد، دینتونم جامعه و جهانیه، از همون اول میتونید استنباط و اوسع بکنید. از همون اول میگید استنباط و اوسع، یا استنباط دو مرحله ای بگید که اولویت اول اینه، فان تعذر تعیین میشه. این اشکال نداره. ما مگه در شریعت نداریم که طرف مثلا اتق رقبه بکنه، ستین از سوم روزه بگیره، اگه نشد یا ستین از مسکین اطعام کنه، نشد سه روز روزه بگیره. مواردی داریم پله ای، اما این پله ای و مرحله ای که از اول دیده بشه که حکم شارع از اول اوسعه فرق داره. تا بگیم حکم شارع اینه، حالا نتونستی هیچی، برو اصول عملیه جاری کن مثلا، فرق میکنه، آثارش فرق میکنه. ما وقتی بردیم تو فرایند تا آخر قضیه رو روشن میکنیم، از اول حکم شارع اینه، بعد حالت تبصره دیگه نداره. دقیقا مثل کسی که مثلا تیمم تبصره نیست. ببینید تیمم تو فرایند دیده شده، یعنی نگفته که هر که همه وضو بگیرن، گفته هر که آب داره وضو بگیره، هر که آب نداره تیمم کنه. از همون اول تبصرم نیست تیمم برای غیر واجد ما. اینم که گاهی میگن حکم اضطراری، ما از قدیم هم اشکال داشتیم که این کدومش اختیاری کدومش اضطراریه. از اول انسان ها دو قسمن، واجد الماء فاقد الماء. اینطور نیست که حکم اولی وضو باشد، حکم ثانوی تیمم باشه. نه، دو تا مرحله است. دو نوع انسان داریم. در کفارات زیاد داریم اینا رو، فان تعذر فلان، فان تعذر فلان، برخی سه مرحله داره. یعنی از همون اول یک استنباط اوسعی صورت میگیره. یعنی طرف میگه چون شارع حکمش سهله سم هست، میاد استنباط میکنه. البته بعضی هاش مثل رمی جمرات مثلا از اول شلوغ نبوده، که همین هم اشتباه، همون موقعش هم شلوغ بوده، همون موقعش هم هر شلوغ بوده. ولی بعضی هاش هستن مثل طواف بین کعبه و مقام ابراهیم، و از همین شی تاریخ این شلوغ بوده. یک کسی که میره استنباط میکنه، یه دفعه میگه که باید اونجا باشه، حالا اگر استرار شد، اگر حرج شد، حالا دیگه باید دیگه از حرج چیزی در نیمه که پشت مقام ابراهیم تا جایی که مسجد الحرامه، تا جایی که صفها متصله. اما بعضی فقهای ما از همون اول موسع دیدن. ببینید این فرق قضیه. کسی که میگه باید بین خانه خدا و مقام باشه، و اگر کارد به استخوان رسید حرج شد پشت مقام، تا کسی که از همون اول یه نگاهی داره به ادله، نخواه میگم درسته یا غلطه ها، ولی میگه تا جایی که صف طواف کننده ها هست میتونه طواف کنه، ولو ده ها متر اون بر مقام باشه یا چندین متر اون بر مقام باشه. این دوتا فرق میکنه. بگذرم، طولانی شد. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا مخالفت با عامه و حمل بر تقیه یا احتمال آن. من اگر نگاه کنید صفحه 1735، چون متن رو دقیق مثل نوع موارد که همینطوره انشاءالله نوشتم، دوست دارم متن رو بخونم. بحث ما آقا امروز پرسش های مرتبط، همین عنوانشه. یعنی چه پرسش های مرتبط؟ یعنی پرسش هایی که راجع به مخالفت با عامه یا حمل بر تقیه یا احتمال تقیه وجود داره. عبارت نگاه کنید، اگرم برگه به هر دلیلی پیشتون نیست، اینو سریع گوش کنید و حتی بنویسید. مخالفت با عامه و حمل بر تقیه یا احتمال آن. حمل بر تقیه یا احتمال تقیه، احتمال آن، و به تبع سقوط دلیل از اعتبار مطلقا یا در وقت تعارض. ببینید این که گفتم دقیقه اینه. ما یادتون باشه قبلا میگفتیم اگر هر جا به این نتیجه رسیدیم که یک طرف باید حمل بر تقیه بشه، اگر حمل بر تقیه بشه اصلا دیگه دلیل ما از حجیت ساقط مطلقا ولو تعارض نباشه، چون یکی از شرایط اعتبار دلیل اینه که از جهت جد صادر شده باشه. همیشه اینطور میگفتن، میگفتن روایت سند داشته باشه، دلالت واضح داشته باشه و جهت صدور. در جهت صدور میگفتن که اگر تقیتا صادر شده باشه اعتبار نداره ولو معارضم نداشته باشه. اما اگر یه جا دلیلی نداریم که حتما تقیتا صادر شده، احتمال تقیه میدیم. یادتون باشه ما احتمال تقیه رو از اسباب مرجوحیت حساب میکردیم و عدم احتمال تقیه رو از اسباب ترجیح. اونجا بود که میگفتیم مال تعارضه. لذا عبارت رو نگاه کنید چقدر دقیق تنظیم شده: مخالفت با عامه و حمل بر تقیه یا احتمال آن و به تبع. این و به تبع به همین تقیه میخوره. سقوط دلیل از اعتبار مطلقا اگر حمل بر تقیه بشه، یا در وقت تعارض ساقط میشه اگر احتمال تقیه بدیم. خب میخوام بگیم اینا، آقا مخالفت با عامه و حمله بر تقیه یا احتمال تقیه علارغم بسامدی که هم در متون فقهی داره، متون اصولی داره و حتی غیر فقه و اصول، چون میدانید که روایات تقیه فقط مربوط به فقه نیست، بعضی روایات مبین معارف هم باید حمله بر تقیه بشه. اگر یه جا امام به یه خلیفه گفتن امیرالمومنین، حالا این بار فقهی که برای ما نداره ولی معلومه که تقیتاً صادر شده، چون این لقب فقط مال مولاست و به کسی دیگه نباید داد. پس علارغم بسامدی که در متون فقهی اصولی بلکه غیر آن و السون، آخه میخوام بگم سر زبان ها هم خیلی جاریه، با ابهاماتی روبروز، با ابهاماتی روبروز، پرسش هایی در اطرافش وجود داره، پرسش هایی که پاسخش رو از بحث گذشته ما دریافت نکردیم. یعنی میخوام بگم بس کاملا جدیده. من دیروز شما رو بردم در حرفایی که در گذشته زدیم که وقتی آقای نگه خب اینا که قبلا بحث کردیم، نه، اینایی که الان میخوایم بگیم هنوز بحث نکردیم، اونجا وعده شو دادیم، اینجا میخوایم بحث کنیم. اگر دوستان بگم بیش از 3 دهه هست که فکر من مشغول این هاست و پریشب دفتر رو نگاه میکردم دیدم چقدر من هی یادداشت از این بر از اون بر، که شاید خیلی مورد کمش من میتونم اینجا برای شما بیان کنم. ببینید اولین پرسش اینه، میگید مخالفت با عامه از مرجحات، این تو باب مرجحات مطرح بود، و موافقت با عامه از اسباب مرجوحیت، درست؟ خب مراد از عامه که مخالفت با اونها موضوعیت داره، حالا به هر دلیلی، یادتون میاد 4 تا وجه آقای عراقی میگفت، شیخ انصاری میفرمودند تو اینها، مخالفت عامه که موضوعیت داره یعنی چه؟ همه عامه، میدونی که اگر مخالفت با همه عامه باشه، چون آخه عامه هم که یک پارچه نیستن، اولا عامه اهل تسنن فقیه دارن، غیر فقیه دارن، مردم کوچه و بازار، فقهایی دارن که حکومتی بودن مثل مالک ابن انس و ابن ماجشون، و فقهایی که نه با دستگاه نبودن مثل ابو حنیفه، البته زمان خودش، بعدن چرا فقه شد، فقه دربار. خب اینا یه دست هم که نیستن، یعنی همطور که علمای ما با هم اختلاف دارن، اینا با هم اختلاف داشتن دو دارن. خب مخالفت با عامه یعنی چه؟ من یادم سر درس که گاهی اساتیدی بودیم میگفتن مخالفت با عامه عامه. خب حالا این چه دلیلی؟ اینه که اولین سوال اینه که مراد از عامه که مخالفت با آنها موضوعیت دارد یعنی چه؟ همه عامه، سران مذهب فقهی از عامه، مثلا همون چهار نفر، توده مردم، فقیهان وابسته به حکومت یا خود حکومت. این ور رو گذاشتم نشانه چند تا سوال دیگه، این باید معلوم بشه. تکرار میکنم آقایان، چون اونا یه دست نیستن. بعضی وقتا هست که یه نظری، یه روایتی مثلا موافق مذهب شافعیه، موافق مذهب مالکه، ولی مخالف مذهب ابو حنیفه است. اینجا مخالفت عامه داره یا نداره؟ اگر عامه رو مالک حساب کنیم که درباری هست و فقهش درباریه کذا، اگر ابو حنیفه حساب کنیم کذا. این سوال اول. سوال دوم، به قول عربا ولعمری به جان خودم قسم که آدم تو فقه که میاد میفهمه چقدر اینا ابهام داره آقایون. الاخره حالا ما رو فرض کنید سه ده هست که درگیره، بله الان گفتم سه دهه، یه رفعه بزنم مثل الان چهار دهه کامل، یعنی 37-8 ساله که درگیر بحثای خارج. حالا صحت من کار ندارم، چه وقتی که تحصیل میکردیم، چه وقتی که تدریس داشتیم، که اینا چقدر پیش میاد تو صحن فقاهت پیش میاد. هیچ جوابم درست داده نشده دقیق، یعنی کارتون خوابه. ممکنه شما ندیده وقت لای کلام شیخ انصاری در بیارید بگید فلانی ندیده، ها نه اینجور نگید، یا بیرید مثلا سراغ بعضی از کلمات، ولی خب ردیف بودجه نداره این مطلب. سوال دوم اینه که اصلا کدوم یکی از ائمه تقیه داشتن؟ میدانید که ائمه ما در یه موقعیت که نبودن، یکی مثل موقعیت امام سجاد علیه السلامه، از این طرف امام هادی، امام جواد علیه السلام اواخر، یه دفعه این طرف قضیه است، زمان متوکل، زمان نمیدونم هشام ابن عبدالملک از این بر، اما یه دفعه نه، یه زمانهای دیگه است، زمان فسحت، زمان گشایش امره، مثل یه بخشی از زمانهای امام باقر، امام صادق مخصوصا، امام رضا علیه السلام. کدام یکی از ائمه تقیه داشتن؟ چون هم ائمه موقعیتشون مختلف بوده، هم از اون طرف خود اون عامه موقعیتاشون مختلف بوده. حضرات ایشان از چه کسی تقیه میکردن؟ حمله بر تقیه ائمه با واقعیت های تاریخی حاکم تا چه پای صحیحه؟ این آره یه نمونه شو امروز که نمیرسیم درس شنبه براتون میارم، خیلی جالبه، خیلی جالبه، شنیدنیه. به هر حال آقا کسی که میخواد حمله بر تقیه بکنه ها، باید تاریخ و مسلط باشه، از طرف ائمه و از طرف کسانی که ائمه میخواستن از اونا تقیه کنن. حرف اینه، سوال دوم اینه. سوال سوم، تقیه با چه اهدافی صورت میگرفته؟ الان شما اگر از نوع فضلا سوال کنید میگن آقا معلومه تقیه این بوده که ائمه نظر خودشون که نظر خدایی بوده نمیدادن، از سنی ها تقیه میکردن، حالا برای جان خودشون یا برای جان شیعیان، برای جان خودشون، برای جان، حفظ جان شیعیان. ولی آیا تقیه فقط به همین بوده؟ برای حفظ جان بوده، حفظ کیان بوده، یا اهداف دیگه هم گاهی ممکنه پشت قضیه بوده؟ تقیه با چه اهدافی صورت می گرفته؟ خیلی بحث مهمی است که، و به نظر من این خیلی کارگشاست که بفهمیم، صبر کنیم. سوال چهارم، شرط حمله بر تقیه چیه؟ مرتبه آن کجاست؟ البته اینا بعضن یه دونه سوالم نیست، ولی من نخواستم خیلی شماره ها رو بالا ببرم، چون بعدن که میخوام بحث کنیم خیلی از هم جدا نمیشه. یه چیز بهتون بگم، یادمه تو یاد داشتم دیدم، حال بعدن آدرس رو همه رو براتون میارم. صاحب حدائق میگه حمله بر تقیه از همون اول در تعارض از ردیف اوله. ردیف اوله یعنی حتی ایشون در جایی که جمع عرفی ممکنه میگه نه جمع عرفی نکن، حمله بر تقیه بکن. یعنی اگر مثلا یه عامی از امام صادر شده و یه خاصی صادر شده ولی خاص احتمال تقیه درش میره، نمیخواد بگه عام خاص، خاص مقدم میشه بر عام. اگر احتمال تقیه رفت مقدمش کن بر عام رو مقدم کن، چون احتمال تقیه در خاص میره ولی در عام نمیره، در عام نمیره، در عام نمیره. یعنی میبره اون صدر مینشونه. اینه که من گفتم آیا این درسته یا شرط حمله بر تقیه یا احتمال تقیه اینه که نشود جمع عرفی کرد. تا بشود جمع عرفی کرد سراغ این دارو نمیریم. این باید بررسی بشه. سوال پنجم اینه که شما میگید ائمه تقیه میکردن؟ میگیم بله. حالا به هر هدفی تقیه میکردن؟ میگیم بله. میگیم مواردی داریم ائمه در واقع خط قرمز سنی ها بوده، ناموسشون بوده، ولی ائمه برخلاف تقیه اونجا حرف زدن. این موارد خلاف تقیه علنی رو از ائمه چکار میکنید شما؟ آیا این خود شاهد نمیشه که حمله بر تقیه یک حرف ناصحیحیه؟ حمله بر تقیه حرف ناصحیحیه، یا مثلا بی خود چاقش کردی؟ حالا میرسیم، بعضی ها اصلا مخالفن با چاق شدن حمله بر تقیه، بعضی هم که آچار فرانسه شونه. شیخ طوسی نگاه کنید خیلی حمله بر تقیه داره. یعنی اون موارد شما تا حل نکنید واقعا حمله بر تقیه مشکل میشه، مشکل میشه. نگید در مقبوله ابن حنزله آمده. خب حالا اصلش رو قبول کنیم، مقدارش چی؟ مقدارش که دیگه در مقبوله نیومده. تازه اگر واقعا مخالف دیدیم اونجا مشکل میشه، باید ببینیم که بس چرا خود ائمه روایاتی دارن برخلاف تقیه. آیا اونا دستور به ما بوده؟ خب ما باید از ائمه تقیه داشته باشیم. اگر اصلش بره زیر سوال، اون روایت هم محتواش میره زیر سوال. لذا سوال پنجم اینه، مواردی از ائمه علیهم السلام برخلاف تقیه دیده شده، آیا وجود این موارد با حمله بر تقیه در سایر موارد سازگار است؟ این پنج تا سوال که اگر کسی میخواست اینا رو خوب از هم جدا کنه شاید نزدیک به 10 تا سوال میشه. تازه من گفتم 6 و 3 نقطه، یعنی حالا این سوالاتی است که من تونستم ذهنم و پریشب متمرکز کنم، از یاد داشتم استفاده کنم و بیارم. ممکنه سوالات دیگری هم باشد که جالب اینه که خود من میتونم سوالات دیگری هم تر کنم، ولی برای اختصار همینا رو ما از پسش بر بیام، بقیهش دیگه سخت نیست. دوستان ما دوست داریم ببینید، شما این بحثی نیست که بگید ما در کفایه خواندیم، در رسائل خواندیم، یا در اصول فقه خواندیم، یا یه جای دیگه میبینیم. به نظر من باید حالا که خداوند توفیقی داده برای ما که این بحث رو برگزار کنیم و براش تولید ادبیات بکنیم، خوب برگزار کنیم. اگرم کسی این 5-6 تا سوال رو سرمایه کنه برای یه پایان نامه، یک پژوهش، یک مقاله، بسیار کار خوبیه. خیلی هم نمیخواد موضوع رو درشتش کنه. پرسش های بررسی ابهامات موجود در اطراف مخالفت عامه حمله بر تقیه یا حمله بر احتمال تقیه. حالا عبد خاص عنوان بده اینا رو میتونه جدا نکنه، میگه پرسش ها و ابهامات مرتبط با مخالفت عامه و تقیه. همین تیتر مقاله یا پایان‌نامه کوتاه باشه. کسی هم نمیگه آقا این تکراریه. اگر هم ترس از تکرار داره توضیح که میده رفع تکرار میشه و متوجه میشن، یا عنوانو یه جوری جدیدش بکنه. اونا دیگه بذار من وقت کلاس رو نگیرم. اجمالا این ابهامات هست. آقایان بس تا دلتون بخواد اهمیت داره، مخصوصا امروزه که رنگ غیر علمی گرفته. بنده ای که معمولا تو فضاها هستم خبر دارم، خیلی ها آقا میگن این دیدید گاهی وقتا ما بحث وحدت رو مطرح میکنیم، میگن چی وحدت با عامه. یکی از اساتید میگفت این روایات مخالفت با عامه، حالا من عین عبارتش یادم نیست ولی مضمونش که دقیقا همین بود، و اصلا این چیانی چه خلاف سیره ائمه است. ائمه میگن مخالفت با عامه کنید، شما میگید همگرایی، میگید تقریب، میگید وحدت. حالا من معمولا از کلمه وحدت و اینا، چون کلمات باید بار داشته باشه رو بارش معنا کنن، ولی همگرایی رو گاهی ما میگیم، یا تقریب مثلا، نه تقریب مذاهب، تقریب مسلمین به همینا. ببینید تقریب مذاهب گاهی وقتا میگیم، چرا تقریب حقوقی میسره، همگرایی حقوقی، همگرایی مثلا مسلمین. خب یعنی بعضی میان استفاده میکنن. حالا اگر یه آقای هم پیدا بشه بره یه جاهایی از تو جواهرم در بیاره، بعضی فتاوا که اونا در یه فضای خاصی صادر شده، من تو نقدی که بر آقای حیدری آوردم نوشتم، هم نوشتم هم گفتم، هم فیلمش هست، هم صوتش هست، هم نوشتش هست. اگر احیانا کسی نخوانده حتما بخونه. اون فتوایی که این آقا نقل میکنه، آقا سید نقل میکنه از جواهر، میدونید کی نوشته شده؟ وقتی که وهابیت 10 حمله به عراق داشته، وارد حرم امام حسین شده، نجاست در حرم پخش کرده، 5000 نفر رو در یک حمله در کربلا کشته و غارت کرده، اسب آورده در حائر مطهر، بعد چندین بار میخواسته حمله کنه به نجف موفق نشده. یعنی وهابیت فکر کنم از 1216 تا 1226 10 حمله داشته، و دقیقاً جواهر در 1226 تألیف میشه، یا بگید جواهر شروع میکنه به نوشتن، فیش برداریش که قبلا کرده بوده شروع میکنه به نوشتن. اون زمان هم زمانی نبود که بگن آقا اینا کار وهابیاست، نه کار همه سنی ها. حالا میگیم سنی وهابی، سنی تکفیری، سنی سلفی، سنی اخوانی، سنی فلان. اون زمان که اینا از هم جدا نبود، و اصلا مکه و مدینه که این جانورها آمده بودن از اونجا معدن سنی خالص به حساب می اومد. مثل که مثلا یه چیزی از قم منتشر بشه به عنوان تشیع منتشر میشه، یا نجف. اما اگر مثلا از کرج یا تهران یا کاشان منتشر بشه، نه، مکه و مدینه اند تسنن بوده به نگاه اونها. اون زمان جدا نبود. بعد صاحب جواهر دریان همچون فضایی نظر مورد بحث رو میده. من همون موقعش هم دفاع نمی کنم، ولی به هر حال اینا رو در نظر بگیریم، بعد حق میدیم به طرف یا نمیدیم. خب این بحثی که بعضی ها اینو اسباب مخالفت حساب، من این رو علمی نمیدونم، ولی خب یه شبهه ایست نمیگیم هم کسی که این شبهه داره آدم مغرضیه، نمیدونم فلانه، نم تشیع کذا داره این تقسیماتی که میکنن، نه اینم نمیگیم، ولی به هر حال این یه شبهه است. خب نکته دیگه هم هست دوستانم براتون شنبه عرض کنم. الحمدلله رب العالمین.